بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 23، یجوز الجمع بین الاجاره. ما یک عقد بیع داریم و یک عقد اجاره، و به تعبیری یک بیع داریم و یک اجاره. در بیع گفتیم حقیقتش عبارت از تملیک العین به عوضن است، یا تملیک عینن به عوضن، و حقیقت اجاره گفتیم تملیک المنفعت به عوض ازش. در اجاره ما منفعتی رو تملیک میکنیم در قبال یک عوض. پس تملیک و عینن به عوضن، یا تملیک و منفعتن به عوضن، اولی در بیع، دومی در اجاره. سیر یک مسئله ای رو مطرح کرده و اون مسئله اینه که ما می توانیم یک بیع و یک اجاره رو در یک عقد جمع کنیم یا نمی توانیم. سیر میگه می توانیم که ما یک بیع و یک اجاره رو در یک عقد جمع کنیم. مثلا منزلی دارم میخوام بفروشم، دکانی دارم میخوام اجاره بدم، به یه شخصی میگم که به تو داری و آجر تو دکانی به 1000 دیناره، من این خانه رو فروختم و این دکان رو اجاره دادم به 1000 دینار، که این 1000 دینار عوض چی هستش؟ عوض اون به عوض اون مبی و عوض اون منفعت دار هستش. میگم به تو داری و آجر تو دکانی به 1000 دیناره، اونم میگه قبل تو. این رو میگه که به و خدمت شما عرض کنم که اجاره رو در یک عقد جمع کردیم. سید میفرماد این درسته. خب چه مقدار از 1000 دینار در مقابل خدمت رو عرض کنم این خانه است، و چه مقدارش در مقابل این اجاره است؟ سید می فرماید که بریم ببینیم در قیمت سوقیه بین این دوتا، یعنی بین ثمن مبی و بین اجرت این اجاره، چه نسبتی برقراره در قیمت سوقیه. همون نسبتی رو که برقراره در اینجا برقرار میکنیم. مثلا وقتی قیمت سوقیه اون خانه رو میسنجیم به اجرت اون دکان، میبینیم 9 به 1، یعنی قیمت خانه 9 برابر اجرت اون دکانه. خب الان که معامله کرد به 1000 دینار، چند دینارش بابت منزل؟ 900 دینار. چند دینارش بابت دکان محاسس؟ 100 دینار. چون نسبت 900 دینار به 100 دینار نسبت 9 است به 1. پس بنابراین ما می توانیم یک بیر، یک اجاره رو در ضمن یک عقد قرار بدیم. خب وقتی که قیمت سوقیه منزل رو در نظر گرفتیم، مثلا قیمت سوقیه منزل مثلا 90 دینار بوده، قسمت سوقیه دکان 10 دینار بوده، نسبت 90 به 10 نسبت 9 به 1. اینم فروخته خانه رو و اجاره داده مغازره به 1000 دینار. بله؟ نه الان این چیزی که میگیم واضح نیست. وقتی قبل از بحث همیشه مسائل قبل از مباحثه روشنه. وقتی وارد مباحثه میشید میبینید اصلا روشن نبوده، خیلی هم گیر داشته. این مسئله است که سید فرمودن. اول متن بخونیم، بعد وارد شرح بشیم. حالا این همش میاد مباحثه، چرا تقسیم لازم هست و لازم هم هست، چرا لازمه. یجوز الجمع بین الاجارت و الفیعه مثلا به عقد واحد که ام یقول بعت و که داری، اما نگفت به چه قدر، و آجر تو که حماری، نگفت حمار به چه قدر، اما آجر تو که حماری مثلا مدتش معینه، لشهر مثلا یا لسنته. گفت به تو که داری و آجر تو که حماری به کذا، به این مبلغ 1000 دینار. و هین ازن یوز زعول عوض علیه ما، یعنی بر این بیع و اجاره یا بر این دار و منفعت الحمار، یوزع العوض علیه ما بر این بیع و اجاره به نسبت، یعنی نسبت به قیمت سوقیه. ببینیم قیمت سوقیه این دو چقدره، نسبتش چقدره. همون نسبت رو در 1000 دینار هم میگیم. 1000 دینار اگر نسبتش 9 به 1 بود، میگیم 900 دینارش بابت منزله و 100 دینارش بابت اجاره حماره. این مسئله. حالا وارد بشیم در تحقیق این مسئله. قبل از تحقیق این مسئله یه مقدمه ای رو بگم، یه اصطلاحی رو توضیح بدم، بعد وارد مسئله بشم. ما یه بیع داریم یه اجاره، چون بحث ما الان راجع به این دوتا بود. هر یکی از این دو عنوان، یعنی عنوان بیع و عنوان اجاره، اینا مشترک لفظی هست، هر کدومش بین دوتا معنا، اینا با هم اشتباه میشه. یکی از معنای بیع که عبارت از معنای حدثیه که فعل یک شخص، به یعنی تملیک و عینن به عوضه، این یک معنای به هست که این معنای حدثی و از این معنا عناوین دیگه مشتق میشه، باعه، بایه، مبیع و امثال این. اجاره هم همینه، یه معنای حدثی داره که عبارت از تملیک و منفعت به عوضه. از این معنای حدثی عناوین و الفاظ دیگه مشتق میشه، موجر، اجیر، مستأجر. خب این دوتا کلمه یک معنا، یه معنای دومی هم داره. اون معنا جامده و اون چیه؟ و اون اینه که بیع اسم یک عقده. عقد قطع نظر از این که حقیقتش چیه، یک عقد انها و انواعی داریم. یکی از عقود اسمش چیه؟ عقد البیع. اسم یک عقدی هم هسته. این عقد دیگه فعل بایع نیست، اصلا فعل نیست، یه امریست که متقومه به چیه؟ به دو نفره. میتونیم بگیم یک الغیس بین دو نفر. اجاره هم همینطور، اسم است برای یکی از عقود. یکی از عقود اسمش هست اجاره. پس کلمه بی و کلمه اجاره مشترک لفظی است بین دو معنا. اسم مصدر نیست اما جامده. خب دقت کردین، پس یک بیعی داریم که اسم است برای فعل یک نفر، میگیم باع زیدون. اجاره هم اسم است برای فعل یک نفر، میگیم آجر زیدون. بله هر دوش معنای چیه؟ معنای عرفی هست داره. یکی از عقود هم هست اسمش عقد البیع. یکی از عقودم هست اسمش اجاره، بهش میگیم عقد اجاره. خب حالا که این روشن شد دقت کنیم، میگیم بیره و اجاره رو جمع میکنیم در یک عقد. این بیع و اجاره رو که جمع میکنیم در یک عقد، این کدوم بیعه؟ بیعه به معنای اول. اجاره یعنی چی؟ اجاره به معنای اول. بیع و اجاره به معنای اول در ضمن یک عقد قرار میدیم. خب این عقدی که درش بیع انجام دادیم یا اجاره، اسم این عقد چیه؟ نه بیع است و نه اجاره، عقدی است که درش هم بیع شده و هم اجاره شده. اگر بخوایم اسمش رو بذاریم باید بگیم عقد البیع و الاجاره. اما این چنین عقد یک اسمی نداره. پس ما میگیم اون بیعه و اون اجاره رو در ضمن یک عقد انجام میدیم. کما این که خود بیعه به معنای اول رو میتونیم در ضمن یک عقد انجام بدیم و اجاره به معنای اول رو در ضمن یک عقد انجام بدیم. حالا اون بیعه یعنی تملیک به عوض ره، و تملیک به عوض ره یکی در منفعت یکی در عین، این دو تا تملیک ها رو در ضمن یک عقد انجام میدیم. یعنی ما در خارج یک عقد انجام میدیم، اما در واقع داخل این دو عقد هم چه کار کردیم؟ هم عینی رو تملیک کردیم و هم منفعتی رو تملیک کردیم. آیا این معقوله یا نامعقوله تا وارد بحثش بشیم؟ به معنای ایجاب تنها نه، ایجاب میتونه مصداق بی باشه، اما هر ایجابی مصداق بی نیست. دیگه یه خورده بخوام وارد توضیحش بدن دیگه میشه مکاسه. خب حالا این مقدمه رو که گفتیم، حالا بریم سر بحث ما. شخصی به جای این که دو تا عقد انجام بده یک عقد انجام میده، میگه بیع تو که داری و آجر تو که دکانی به الف دینارن، اونم میگه قبل تو. اینو دقت کنید، این به سه صورت ممکنه، ثبوتاً سه صورت به خودش قبول میکنه. این سه صورت رو یک به یک بگیم و بعد ببینیم نظر سید از این سه صورت کدوم یکیه. صورت اول، صورت اول اینه که دار خودش رو بیع میکنه، خب و دکان خودش رو اجاره میده، خانه رو میفروشه و دکان رو اجاره میده. خب اجاره دادن فروختن اینا احتیاج داره به تملیک. تملیک انشاءه و هر انشائی متقوم به ابرازه، اما میتونه در مقام ابراز از یک مبرز استفاده کنه. اما حقیقتاً چیه؟ حقیقتاً دو تا عقده، دو تا انشائه، اما مبرزش چیه؟ یکیه. چگونه؟ میگه آقا من این خانه ره اگر بخواهی بخری قیمتش 900 دینار و این دکان رو اگر بخواهی اجاره کنی اجرتش 100 دینار. ابتداعا تعیین میکنه، بعد به جای این که بگه به تو که داری به کذا و آجر تو که دکانی به کذا، میگه به تو که داری به کذا داری و آجر تو که دکانی به کذا به الف دینار، اونم میگه قبل تو. این در حقیقت یک عقد نیست، این دو تا عقده. وقتی که دو تا عقد شد منتها مبرزش ره یک جمله قرار میده. اون جمله کدومه؟ به تو که داری و آجر تو که دکانی به کذا، اونم میگه قبل تو. ایجاب یک ایجابه، قبول یک قبوله. دقت بکنید. در ما نحن فی، چرا نمیگیم به تو که داری؟ این خودش ایجاب تنهاست. آجر تو که دکانی ایجاب تنهاست. چرا؟ چون ایجاب وقتی ایجابه که درش عوض ذکر بشه. عوض هنوز ذکر نکرده. گفت به تو که داری، نگفت به کذا. گفت آجر تو که داری، نگفت به کذا. بعد که گفت به کذا، به کذا رو برای آجر تو که نگفت، برای هر دو گفت. گفت به تو که داری و آجر تو که دکانی و الف دیناره. اینجا در واقع ابراز یکیه، اما ما به عدد این دوتا دوتا عقد در واقع داریم، دوتا ایجاب و قبول داریم، اما از یک مبرز استفاده کردیم. در زمان ناهازا نظیرش زیاده. شما وقتی میرید خرید دقت کنین، مثلا میخواید به خرید سوپر مغازه‌ای، حبوبات لازم دارید، ماست لازم دارید، رب میخواید، آب لیمو میخواید، اینا همه رو برمیدارید میارید میذارید جلو اون فروشنده، میگه قیمتش رو چقدر؟ 100,000 تومان. شما 100,000 تومان در میارید بهش میدید. این دادن پول چیه؟ ایجابه. گرفتن او چیه؟ قبوله. در اینجا خوب دقت کنید، یک عقد واقع شده، مجموعش به این مبلغ واقع شده، یا نه به عدد اون اجناسی که برداشتین شما در واقع خرید و فروش کردین. منتها مبرزش یکیه و اون دادن 100,000 تومان. قبولم مبرزش یکیه، اون گرفتن 100,000 تومانه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شما فردا میاد بهش میگید آقا این ربی که ازت گرفته بودم فاسد بود، اینو میخوام فرض کنم. میگه باش. میگه پول رب رو به من برگردون. خوب دقت کنید، فروشنده نمیگه تو که حالا رب رو برگردوندی بقیه اجناس رو بیار، من فرض میکنم از باب خیار تبعوز صفقه. چرا نمیتونه بگه؟ چون به جهت این که ما یه دونه بی نداشتیم. اگر این حقیقتش یک بی بود، او خیار تبعوز صفقه داشت. میگفت حالا که روبر پس میدی بقیه هم پس بیار بده. این حق نداره بگه. بگه اون حبوبات و ماست و آب لیمو هم که بردی اونم باید پس بدی. بله بعضی جاها قبوله، اما در این مثال ما اینجور نیست. درست، اما در این مثال اینجور نیست. در واقع او به شما آب لیمو فروخ، رب فروخ، حبوبات فروخ، ماست فروخ، و شما در مقام ابراز و مبرزش از یک مبرز استفاده کردین، بهش 100,000 تومان دادین. میتونستین جدا جدا بدین، بگین این پول رب، این پول آب لیمو، این پول مثلا ماست. اما نه، ما در اینجا یک بی نداریم. لذا اگر یکی از این معاملات باطل شد یا فسد شد یا فاسد بود، بقیه معاملات صدمه نمیخوره. اون نمیتونه بگه تو که حالا رب رو پس دادی برو اون عدسه که بردی برگردون. اون معامله جدا بود، عدس جدا بود، رو مبرزش یکی بود. این معلوم میشه که ایجاب نیست اون، چون ایجاب بدون عوض نمیشه. من اگه به شما بگم به تو که داری، شما بگید قبل تو، این معامله درسته باطله. چرا؟ چون عوض ذکر نشده. بله دوتا عقده، اما در یک ابرازه، دوتا انشاء در یک ابرازه. این صورت اول. این صورت از کلام سید چیه؟ بیرونه. چرا بیرونه؟ چون نسبت سنجی نمیشه. اگر مراد سید این بود دیگه نمیگفت نسبت سنجی بکنی. نه، این از کلام سید این صورت اول مرادش نیست، که ما تجمیع کردیم در مبرز و الا دو تا انشاء، دو تا عقد و مبرزش یکیه. یعنی این حقیقتاً انشاء منحل میشه به دو انشاء، این عقد منحل میشه به دو عقد، این بیع منحل، این عقد منحل میشه به دو عقد. این از محل بحث خارج.
از نظر این بودی چون عوض رو به کار نبرده چطور منحل میشه به دو تا عقد؟
گفتیم که در ما نحن فی مبرزش یکیه، او کذای بهتر کی گفت؟ آخر گفت. کذای اجاره رو کی گفت؟ آخر کار گفت. جمعش کرد گفت بهتر که داری و آجر تو که دکانی به الف دیناره. این صورت اول. بله از اول ثمن مشخص بود. خانه رو فروخت به 900 دینار، دکان رو هم اجاره داد به 100 دینار. رضا بعد فردا میاد میگه آقا من در اجاره دکان محروم شدم. سوال کردم این دکان اجرتش بیش از 60 دینار نیست، اجاره فسخ میکنه اما نمیتونه بیع فسخ کنه و بایع هم نمیتونه بگه که حالا که تو اون اجاره رو فسخ کردی من از باب تبعض صفقه چکار میکنم؟ بیع فسخ میکنم. نمیتونه فسخ کنه چون در واقع دو تا معامله بود، مبرزش یکی بود. این انشاء منحل میشه به دو انشاء، مبرزش یکیه، ابرازش یکیه. صورت اول از کلام سید خارجه. این صورت درست؟ خب بله درسته. چرا؟ چون در عرف و عقلا لازم نیست که ما به عدد انشاءات مبرز و ابراز داشته باشیم. مقوم یک انشاء ابرازه، اما لازم نیست که به عدد هر انشاء یه ابراز مستقل داشته باشی. لازم نیست که بگه بعت و کداری به 900 و آجر تو که دکانی به 100. نه، میگه بعت و کداری و آجر تو که دکانی به 1000 دیناره. قبلا با هم صحبت کرده و گفته بود بهش، گفت او دا قیمت خانه من 900 دیناره و قیمت اجاره دکان من هم 100 دیناره. بعد از این که بهش اعلام کرد انشاء کرد، اونم قبول کرد. اول اعلام قیمت کرد. صورت دوم اینه که در ما نحن فی، دقت کنید، در ما نحن فی فقط مبرز یکی نیست، انشاء هم یکیه. چطور انشاء یکیه؟ به این معنا هستش که در ما نحن فی با یک انشاء اون منفعت ره و اون عین ره تملیک میکنه. چطور میگه به این صورت؟ میگه آقا قیمت خانه من 900 دیناره. دقت کنید، قیمت خانه من 900 دیناره. اجرت دکان من 100 دیناره. بعد به جای این که بگه بعتک و آجرتک میگه ملکتهما. اون دو تا رو من تملیک کردم به تو به 1000 دینار. میگه ملک تو هما، زمیر هما به چی برمیگرده؟ به بیت و منزل و منفعت دکان. میگه ملک تو هما به 1000 دیناره. من در اینجا این مجموعه رو به 1000 دینار به تو فروختم. اما در واقع این 1000 دیناری که از تو میگیرم 900 تاش بابت منزله و 100 تاش بابت مغازه است. این هم صورت دوم. خب خدمت شما عرض کنم که این پس قیمت رو تعیین میکنه، بعد در مقام انشا یک انشا داره، نه اینکه یک ابراز داره، نه اینکه مبرز واحد فقط. یک تملیک میکنه، میگه ملک تو هما به کذا، من این دوتا رو تملیک کردم به کذا. در اولی تجمیع در عقد بیع و اجاره بود، انشاء بیع و اجاره بود. اما نه، این عقد جدیدیه، این مجموع رو میگه به تو میفروشم به چی؟ به هزار دینار. مثل اینکه یک شخصی دو تا کتاب داره، میگه قیمت این کتاب کفایه چقدره؟ میگه 10,000 تومان. قیمت کتاب مکاسب چقدره؟ میگه 20,000 تومان. مجموعا میشه 30,000 تومان. میگه من تا جدا جدا نمیفروشم، با هم میفروشم، دو تا ایره با هم میفروشم 30 تومان. اما اگر شما بخواید مکاسب رو بخرید نمیفروشم، اگر بخواید کفایه رو بخرید نمیفروشم، اما دو تا ایره معن میفروشم به 30 تومان، که 10 تومنش بابت کفایه است، 20 تومنش بابت چیه؟ مکاسبه. اما در اینجا دقت کنید، در اینجا مجموع این دو کتاب رو میفروشه به 30 تومن، اما 10 تومن برای چی حساب میکنه؟ 10 تومن برای کفایه و 20 تومن برای مکاسه. این تو نیست که دو تا بیع انجام بده، یک بیع، بیع مجموعه، اما قیمتها جداگانه در نظر گرفته شده. نه، مثال از این حس، مثال که زدم، مثال برای تقریب بزه، در دو تا بی مثال زدم، به الان مثال ما نحنفی نیست. خب اگر شما کفایر خریدین ازش، بردین خوردین، این کفایش ناقصیه، مقداری از صفحات رو کم داره، معیوبه، میاد بهش میگید آقا من این کتاب رو کفایه رو فسخش میکنم. میگه باش، کتاب مکاسب رو پس میگیره، بهش 10 تومن میده. خب وقتی که فسخ کرد، اون بیر نسبت به کتاب کفایه چقدر باید بهش بده؟ 10 تومن باید بهش بده. خب بعد از این که او فسخ کرد، اینم میگه خب منم اون معامله رو فسخ میکنم، کتاب مکاسب منو برگردون. چرا؟ اینه بهش میگن اصطلاحا خیار تبعض صفقه، چون من این دو تا رو با هم بهت فروختم. خیار تبعض صفقه برمیگرده به خیار شرط، یک شرط ارتکازی. میگه درسته تو این حق رو داری که کتاب کفایه رو پس بدی، اینم 10 تومنه، اما منم اصل معامله نسبت به کتاب مکاسبم فسخ میکنم. چرا؟ از باب خیار تبعض صفقه، تو بردار کتاب این رو به من برگردون. خب این قلت که این نوع معاملات در بین عقلا نادره، بیشتر در این نوع معاملات وقتی معامله میکنن هر کدوم مستقله برای خودش، نهایتش به ابراز واحد انشاء میکنن. پس این معامله ای غیر متعارفه،
دومی
که یعنی مجموعاً معامله کنه، یعنی معامله هر کدومش معامله مقیده به دیگره. این مجموع رو میفروشه 30 تومن، 10 تومن در قبال کفایه و 20 تومن در قبال مکاسب، اما به این نحوه که معامله کفایه رو وقتی میفروشه که با هم بخرید، مکاسب رو وقتی میفروشه که با هم بخرید. این در جوابش گفته شده. خوب دقت کنید، کسانی که قائلن به معاملات شرعی میگن این ادله عقود عقلایی رو میگیره، ولی عقود عقلایی چی باشه؟ نادر باشه، لازم نیست عقد عقلایی شایع باشه. ولو نوعا مردم در این نحوه معارض جدا جدا معامله میکنن، اما اشکال نداره فرضاً اگر هم نادر باشه، اون دلیل امضا مثل اوفو بالعقود عقد نادر رو میگیره. این همیشه در ذهن شریفتون باشه، اطلاق یا عموم فرد نادر رو میگیره، اختصاصش به فرد نادر غیر عرفیه. مثلا همیشه این مثال زدیم، گفته اکرم العلماء. خب علماء به لحاظ طول و قامت انهایی دارن، قد بلند داریم، قد کوتاه داریم، متوسط القامه داریم. حالا یه عالمیه که قدش خیلی کوتاهه، مثلا نیم متره، که در هر چند هزار سال شاید یکی پیدا بشه، یه آدمی که قدش یه نیم متره، یعنی یه آدم بالغ مثلا 30-40 ساله اما طول قامتش 50 سانتی متر. اکرم العلماء اینو میگیره، بله اینو میگیره، برای فرد نادریه. اونی که غیر عرفیه بگی مراد مولا از اکرم العلماء علمایی بوده که قدشون 50 سانت یا کمتر از 50 باشه، این دیگه غیر عرفیه. این در واقع مثل نگفتنه، چون به ندرت یه عالمی پیدا میشه که طول قامتش چقدره، مثلا 50 سانتی متر یا کمتر. لذا در ما نحنفی دقت کنیم، ولو این نادره اما اینو میگیره. ما هم که امضایی نیستیم، ما هم وقتی میگیم که شعار وفای و عقد واجبه، یعنی عقدی که یسته خواهیم در اغلا، فرق نمی کنه اون عقد صحیحه این در اغلا که واجب الوفایه، به اصطلاح یک عقد شایع و رایجی باشه یا یک عقد نادر و شاذی باشه.
اینجا که مثلا هم اجاره هست هم بدی هست، ولی مثلا مبرز هم یک
انشاء هم یکی، میگم من این دوتاره، این دوتا کدومه؟ یکی خانه است، یکی منفعت دکانه. این دوتاره با هم به تو تملیق میکنم به 1000 دینار. بله نادره انسان تملیک بکنه یک عین و منفعت. اونی که نادر نیست اینه که بله مثلا شما کتابخونه‌تون رو هم بفروشین، یا لباسا رو یک کسی یک جا بفروشه، اجناس معاصر یک جا بفروشن. اما این که در یک جا منفعت خانه عین خانه و منفعت مثلا یک دکان رو یک جا تملیک کنن، این نادره. بله نه، اطلاق همیشه متعارف و نامتعارف رو میگیره، اختصاصش هم به متعارف احتیاج به قید داره.
به نادر من نمیگیره،
اما به نادر غیر عرفیه، مختص به نادر باشه، این غیر عرفیه. پس بنابراین قسم دوم هم درسته. آیا این قسم دوم مراد سید هست یا نیست؟ مراد سید نیست. از کجا میگید؟ چون گفت یووزه، اینجا یووزه نداره، خودش جدا جدا قیمت کرد. گفت این کفایه 10,000 تومان، این مکاسب 20,000 تومان، رو هم رفته من میفروشم به تو به 30 تومان، دیگه یووزه کاری نداریم. گفت اجرت دکان 100 دیناره، قیمت خانه 900 دیناره، رو هم رفته به تو میفروشن، به تو تمدیک میکنن به 1000 دینار. دیگه اینجا نسبت سنجی نمی کنیم، چون خودش قبلا تعیین کرده. حالا نسبتش در خارج 9:1 باشه، 8:1 باشه، 6:1 باشه، 10:1 باشه، 12:1 باشه، مهم نیست، خودش تعیین کرده. اینم مراد سید نیست. این دو صورت رو در واقع مقدمه بود برای صورت سوم که مراد سویده، که به این صورت سوم اشارهی بکنم بحثش برای بعده. و اون که آقا قیمتی برای خانه تعیین نمی کنه، اجرتی برای دکان تعیین نمی کنه، میگه ملک تو هما به کذاب 1000 دینار، قیمتی برای کتاب کفایه معین نمی کنه، قیمتی برای کتاب مکاسب تعیین نمی کنه. میگه این دوتا رو می فروشم به 30,000 تومان، اما نمیگه چقدرش در موقع، میگه این مجموع را به تو می فروشم به 30 تومان. این دوتا کتاب ره مثل یکی کتاب خونه هاشون می فروشم، میاد میگه این کتاب خونه های منم ببین، مجموع کتاب ها رو میفروشم به 10 میلیون، یا میاد میگه مجموع وسائل خونه رو میفروشم به 50 میلیون.
هم اجاره هم بیع و شیوع، فقط بیع
در بیع و اجاره میگه این خانه و منفعت این دکان رو به تو تمدیک میکنم به 1000 دینار. هیچی تعیین نمیکنه در مقابل خانه و در مقابل اجاره. این کلام سیده. ببینیم آیا درسته نادرسته. بحثش انشاءالله برای بعد.